ما انت اهلو. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش، می نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش.
با ادامه برنامه استاد سخن همچنان همراه شما هستیم. بسیاری از اندیشمندان جهان عرب معتقدند سعدی فقط با مردم فارسی زبان تعلق ندارد، بلکه این ادیب خوش سخن ایرانی متعلق به عرب زبان ها نیز هست. برای مثال احمد الخولی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عین الشمس قاهره، گفته است سعدی هم متعلق با فارسی زبان ها و هم متعلق با عرب زبان هاست. در اشعار سعدی به فارس ها و عرب ها اشاره شده که این امر نشانه شناخت وی از هر دو است. سعدی شاعر انسانیت، یکی از مشخصه های همه فرهنگ ها و تمدن های روی زمین است و در اشعار خود برای انسانیت و آدمیت اهمیت زیادی قائل شده است. بله دوستان، سعدی یک پدیده شگفت و تاثیرگذار در حوزه های سخن و اندیشه است و بسیاری از شعرهای عرب از آثار سعدی که به عربی ترجمه شده تأثیر گرفتند.
گلستان سعدی، باب دوم، حکایت. یکی را از ملوک مدت عمر سپری شد، قائم مقامی نداشت. وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که از در شهر اندر آید تاج شاهی بر سر وی نهند و تفویض مملکت بدو کنند. اتفاقا اول کسی که در آمد گدایی بود، همه عمر لقمه اندوخته و رقعه دوخته. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک به جای آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند و مدتی ملک راند، تا بعضی امرای دولت گردن از طاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند و به مقاومت لشکر آراستن. فی الجمله سپاه و رعیت به هم برآمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او بدر رفت. درویش از این واقعه خسته خاطر همی بود تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز آمد و در چنان مرتبه دیدش. گفت منت خدای را عز و جل که گلت از خار بر آمد و خار از پای به در آمد و بخت بلندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا بدین پایه رسیدی، انا مع العسر یسرا. شکوفه گاه شکفته است و گاه خوشیده، درخت وقت برهنه است و وقت پوشیده. گفت ای یار عزیز، تعزیتم کن که جای تهنیت نیست، آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. اگر دنیا نباشد دردمندیم، وگر باشد به مهرش پای بندیم. حجابی زین درون آشوب تر نیست، که رنج خاطر است در هست و گر نیست. مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت، که دولتی است هنی. گر غنی زر به دامن افشاند تا نظر در ثواب او نکنی، که از بزرگان شنیده ام بسیار، صبر درویش به که بذل غنی. اگر بریان کند بهرام گوری، نه چون پای ملخ باشد زموری.
دوستان و همراهان گرامی، آرام آرام به انتهای یکی دیگر از برنامه‌های استاد سخن می‌رسیم. امروز در کنار هم در مورد تأثیرگذاری سعدی بر ادیبان صحبت کردیم، کسی که نه تنها در ایران زمین بلکه در سراسر جهان نامش با ادب و اخلاق، با مهر و مدارا و با کلامی نافذ و جاودانه گره خورده است. سعدی بیش از آن که یک شاعر باشد، یک آموزگار است. آموزگاری که با قلمی سحرآمیز مفاهیم عمیق انسانی را در قالب کلمات ساده و دلنشین به جانها می نشاند. کلام او همچون آبی زلال جانهای تشنه را سیراب می کند و همچون نوری تابناک راه را در تاریکی ها روشن می سازد. امروز دیدیم که چگونه سعدی، این سفیر صلح و دوستی، توانسته با اشعار دلنگیزش قلبهای مردمان سرزمینهای دور را نیز تسخیر کند. ادیبان و اندیشمندان جهان عرب با الهام از آموزه‌های او آثار گرانبهای خلق کردند و نام سعدی را در تاریخ ادبیات خود جاودانه ساختند. تأثیر سعدی بر ادبیات عرب تنها به اقتباس و تقلید محدود نمی‌شود، بلکه او توانسته با ایجاد یک جریان فکری و فرهنگی نسلی از نویسندگان و شاعران را تحت تأثیر قرار دهد و با آنها بیاموزد که چگونه میتوان با زبان هنر پیام‌های ارزشمند انسانی را به گوش جهانیان رساند. او با آنها آموخت که چگونه میتوان با کلامی ساده و روان عمیق‌ترین مفاهیم را بیان کرد و چگونه میتوان با استفاده از قدرت تخیل دنیای زیباتر و عادلانه‌تر را ترسیم نمود. در پایان باید بگوییم سعدی پلی است میان فرهنگ‌ها، پلی که دو سوی آن را عشق و دوستی، احترام و تفاهم به هم پیوند می‌دهد. او به ما یادآوری می‌کند که انسان‌ها با وجود تفاوت‌های ظاهری در انسانیت با یکدیگر مشترکند و می‌توانند با همدلی و همیاری دنیایی بهتر برای زندگی بسازند.
یار باز امشب از خیال تو غوغاست در دل باز امشب از خیال تو غوغاست در دل آشوب عشق آن قد و بالاست در دلم شکست خوابم شکست و مردم چشمم به خون نشست تا فتنه خیال تو برخاست در دلم
امیدواریم این برنامه انگیزه‌ای باشد برای شناخت بیشتر این شاعر بزرگ و مطالعه آثار ارزشمند او و امیدواریم که با الهام از آموزه‌های سعدی بتوانیم در راه صلح و دوستی، انسان دوستی و اخلاق گام برداریم. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات ترانزیتی و گمرکی در روابط با افغانستان بر رفع موانع موجود در مسیر توسعه تجارت دو کشور تاکید کرد. سید محمد عطابک در جمع مسئولان دولتی افغانستان و فعالان سکتور خصوصی دو کشور در کابل گفت جمهوری اسلامی ایران بر تجارت با همسایگان خود به ویژه با افغانستان تمرکز کرده است. وی با اشاره به اینکه رشد تجارت باعث بهبود معیشت مردم دو کشور می شود افسود، فعال شدن سکتور خصوصی ایران و افغانستان نقش محوری در تقویت روابط تجاری و اصلاح وضع معیشتی دارد. وزیر صنعت ایران یکی از مهمترین موانع تجاری در روابط دو کشور را مسئله ترانزیت دانست و اظهار کرد. ترانزیت هم در ایران و هم در افغانستان وضعیت خوبی ندارد و با مشکلات همراه است و جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌هایی که دارد برای حل این مشکل اقدام می‌کند. عطابک اضافه کرد وضعیت گمرک‌ها، تجهیزات و نحوه فعالیت آنها مانع دیگری در مسیر تجارت دو کشور است که این مشکل هم در هر دو طرف وجود دارد. وی توقف لاری‌های حامل کالاهای تجاری در دو طرف مرز ایران و افغانستان را از دیگر موانع در روابط دو جانبه قلمداد کرد. وزیر صنعت ایران با اشاره به اهمیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان افزود بر اساس توافقنامه‌ای که ملا عبدالغنی برادر معاون کابینه اقتصادی افغانستان در سفرش به ایران امضا کرده است، برای اجرای شدن این توافقنامه باید 16 کمیته تشکیل شود که این کمیته‌ها در بخش‌های صنعت، تجارت و معدن فعالیت کنند.
بحث اهمیت کمیسیون مشترک بین دو کشوره. یکی از ظرفیت هایی که ما باید استفاده کنیم توافقی هستش که جناب آقای ملا برادر در جمهوری اسلامی ایران در زمانی که توافقات را با دولت انجام دادن یک مراحل بسیار بسیار مشخص و معینی رو هر دولت قبول کرده که به انجام برسونه. این مسائل با تشکیل 16 کمیته زیر مجموعه قرار بود که پیگیری بشه. متاسفانه این کمیته ها بنابر این که خب بعد از شهادت شهید رئیسی اعضای دولت تعویض شدن، این مسئله پیگیری نشده و در دولت جدید ما باید این مسئله را زودتر تحت پیگیری می‌ذاشتیم، ولی امروز هم بر همون اساس با هم قرار گذاشتیم که انشاءالله این ظرفیت رو استفاده بکنیم برای تمام قسمت‌ها و بخش‌های مختلف صنعت و تجارت و ترانزیت و سایر مواردی که تأثیرگذار و سطح مبادلات دو کشور هست. قطع بیان این کار را انشاءالله انجام خواهیم داد و از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد. کمیته مشترک قطعا برای آبان ماه انشاءالله در کابل تشکیل خواهد شد. حتما وزرای مربوطه حضور پیدا خواهند کرد و انشاءالله این هم برای گسترش روابط فیما بین تعیین کننده خواهد بود. و من استدعا دارم از همه عزیزانی که خصوصا عزیزان بخش خصوصی افغانستان در این نشست شرکت بکنن و نقطه نظراتشون رو در کمیسیون مشترک ما بتونیم لحاظ کنیم. البته این کمیسیون در خدمت آقای عزیزی خواهد بود برای اینکه انشاءالله مصوباتش رو بلا بفرمایند و ما هم انشاءالله پیگیری کنیم مسائل. امروز ایران و افغانستان در شرایطی هستند که تعداد شرکت‌های ثبت شده افغانستان در ایران تعداد بسیار بالاییه. اقتصاد دو کشور به هم گره کافی خورده، فقط روانسازی این مسائل به عهده ماست. اگر این مقداری که الان انجام شده در کشور ما همین رو روانسازی بکنیم، قطع به یقین میزان مبادلات بین دو کشور دو برابر خواهد شد.
ادامه خبرها. قطع اینترنت در ولایات مختلف افغانستان آخرین روزنه امید دختران بازمانده از تحصیل را که به شرکت در آموزش‌های مجازی دلخوش بودند بست. در پی دستور رهبر طالبان برای قطع اینترنت فایبر نوری در افغانستان که در شماری از ولایات اجرایی شده است، هزاران دختر دانش آموز و دانشجو از شرکت در صنف‌های مجازی بازماندند. این رویداد در شرایطی است که در پی تعطیلی مکاتب دخترانه برای دختران بالاتر از صنف ششم و نیز ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، هزاران نفر در ولایات مختلف افغانستان به مکاتب و دانشگاه‌های مجازی روی آورده‌اند. طالبان با تازگی اینترنت فایبر نوری را در ولایت قندهار، اروزگان، هلمند و بلخ قطع کرده است. همچنین در برخی ولایات دیگر همچون هرات گزارش‌هایی از ضعیف شدن شدید سرعت اینترنت دریافت شده است. گفته می‌شود قرار است طالبان اینترنت فایبر نوری را در سراسر افغانستان قطع کند. هدف از این اقدام جلوگیری از منکرات اعلام شده است. شورای امنیت سازمان ملل نشستی درباره افغانستان برگزار می‌کند که در آن وضعیت بحرانی انسانی، اقتصادی و حقوق بشری این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روزا اوتانبایوا نماینده ویژه دبیرکل و رئیس مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان یوناما هم در این نشست آخرین گزارش خود درباره این کشور را به اعضای شورا ارائه خواهد کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
پایان ماموریت روزا اوتونبایوا رئیس یونما در افغانستان. روزا اوتونبایوا در سپتامبر سال 2022 با حیث رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان به کابل آمد تا یکی از مشکل ترین ماموریت های جهانی را بر عهده گیرد. در 3 سال گذشته ماموریت این مقام سازمان ملل در 3 بخش تمرکز داشته است. 1. ارائه کمک های بشر دوستانه و هماهنگی و رساندن کمک های غذایی و بهداشتی و میلیون ها خانواده که در اوج بحران قرار دارند. 2. دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دخترانی که از آموزش و کار محروم شدند. و 3. ایجاد کانال تعامل سیاسی میان حکومت طالبان و جامعه جهانی تا افغانستان در انزوای کامل فرو نرود. شماری از آگاهان سیاسی اما از جمله شهاب الدین سرمند خانم اوتونبایوا را در انجام ماموریتش در افغانستان ناکام می‌پندارند و می‌گویند او طی 3 سال پسین نتوانست در مسیر اهداف تعیین شده‌اش حرکت کند.
آنچه که باید انجام می‌پذیرد بلخصوص در رابطه با زنان افغانستان که سر صدای زنان افغانستان هم در رابطه با این نماینده که شورای امنیت ملل متحد خانم را برای اجرای وظایف در افغانستان فرستاده بود، از همین خانم‌های افغانستان شکوا و گله دارند و عکس العمل منفی نشان داده. به این خاطر آنچه که تا اکنون از 2002 تا اکنون از طرف یوناما در افغانستان صورت گرفته، متاسفانه کار اساسی و سازنده و بنیادی صورت نگرفته.
همزمان با پایان یافتن ماموریت روزا اوتونبایوا رئیس یوناما در افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که حکومت طالبان انتظار دارد تا سازمان ملل متحد در افغانستان نقش مثبت و ارزنده تری ایفا کند.
خوانزی هستم که رول ارزنده و مهمی را داشته باشند، به این معنا که بین افغانستان و کشورها و همچنان سازمان ملل متحد نزدیکی را به میان بیاره، محاسبات بالای واقعیت‌های عینی را به میان بیاره.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را درباره افغانستان برگزار کند و روزا اوتونبایوا آخرین گزارشش را درباره افغانستان در این شورا ارائه نماید. پیش از این حکومت طالبان اما دفتر معاونیت سازمان ملل متحد را در کابل با ارائه گزارش‌های غیر واقع بینانه متهم کرده و گفته است که یونما واقعیت‌ها و پیشرفت‌ها را در افغانستان نادیده می‌گیرد و گزارش های این نهاد متکی به شایعات است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
حیات الله عالمی نماینده پیشین پارلمان افغانستان با انتقاد از عملکرد روزا اوتانبایوا گفت ماموریت نماینده ویژه سازمان ملل در کابل برخلاف انتظارها دستاوردی در حل مشکلات و خروج کشور از انزوای سیاسی نداشته است. حیات الله عالمی آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت که عملکرد روزا اوتانبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نتوانست انتظارات مردم این کشور را برآورده سازد. با گفته عالمی با توجه به پیشینه کاری اوتانبایوا انتظار می‌رفت آغاز ماموریت وی نقطه عطفی در وضعیت افغانستان باشد، اما شرایط خاص حاکم به این دوره موجب شد تا دستاورد چشمگیری در حل مشکلات مردم به دست نیاید. و افزود دستاورد اصلی اوتانبایوا تداوم همکاری‌های کمک های سازمان ملل و حفظ حضور این نهاد در افغانستان بوده، اما در زمینه بیرون آوردن افغانستان از بحران موجود و انزوای سیاسی موفقیت حاصل نشد. این چهره سیاسی همچنین تصریح کرد سازمان ملل متحد در قبال افغانستان برنامه مشخص را دنبال نمی کند و نشست هایی که تاکنون برگزار کرده با دلیل غیبت طالبان تاثیرگذار نبوده است. حل بحران افغانستان زمانی ممکن است که سازمان ملل وارد مذاکره مستقیم با حاکمان فعلی افغانستان شود. عالمی با انتقاد از عملکرد کلی سازمان ملل در عرصه جهانی گفت این سازمان جایگاه پیشین خود را در میان ملت‌ها از دست داده و امروز بیشتر به ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ بدل شده است. نمونه آن را می‌توان در وقایع جاری غزه مشاهده کرد که نقش سازمان ملل بیشتر به پوشاندن جنایات عاملان اصلی محدود شده است. وی تأکید کرد که سازمان ملل اراده مستقل برای حل مشکلات مردم در نقاط مختلف جهان ندارد و تصمیمات آن عمدتاً تحت تأثیر قدرت‌های جهانی گرفته می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرد که ماموریت روزا اوتانبایوا در افغانستان ماه سپتامبر پایان خواهد یافت. پایان این ماموریت در شرایطی اعلام می‌شود که افغانستان همچنان با بحران‌های انسانی، مشکلات گسترده مهاجرت و پیامدهای زلزله اخیر دست به گریبان است. روزا اوتانبایوا در سپتامبر 2022 به عنوان نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان تعیین شد. صندوق جمعیت ملل متحد اعلام کرد 11670 زن باردار در منطقه زلزله زده ولایت کنر با کمک‌های حیاتی و فوری نیاز دارند. صندوق جمعیت ملل متحد در گزارشی با اشاره به نیاز نزدیک به 500,000 نفر با کمک‌های بشری فوری در مناطق زلزله‌زده شرق افغانستان اظهار کرد از این میان 119,760 نفر زنان در سن باروری و 11,670 نفر زنان باردار هستند. بر اساس این گزارش ده ها هزار خانواده اکنون در دو منطقه در ولسوالی نورگل ولایت کنر در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند و دسترسی محدودی به بهداشت، غذا و سرپناه دارند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که با همکاری تیم‌های سیار سلامت، خدمات زنان و زنان و تجهیزات پزشکی اضطراری و بسته‌های بهداشتی ارائه می‌شود. این نهاد بین‌المللی همچنین از تلاش خود برای تأمین 5 میلیون دلار برای پشتیبانی از خدمات حیاتی و نجات بخش به افراد ساکن در مناطق آسیب دیده از زمین‌لرزه اخیر خبر. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی و اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 6:15:09 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان دارم از همراهی شما. بسپارم
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درخواست سازمان ملل متحد برای مشارکت زنان در کمک رسانی به زلزله زدگان شرق افغانستان. و نگاهی به مزیت‌ها و معایب طرح سازمان ملی مهاجرت. روزا اوتونبایووا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در آخرین روزهای مأموریت کاری خودش در افغانستان از مناطق زلزله زده در شرق کشور بازدید و بر نقش زنان در کمک رسانی به آسیب دیدگان تاکید کرد. سازمان ملل متحد با اعلام کمبود بودجه 139 میلیون دلاری برای کمک به زلزله زدگان افغانستان هشدار داد که با آغاز فصل سرما جان هزاران تن در معرض خطر جدی قرار دارد. روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما ضمن قدردانی از شجاعت مردم مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان از جامعه جهانی درخواست کرد تا با افزایش کمک‌های مالی خود از رنج بیشتر این مردم جلوگیری کند. وی با اشاره به وضعیت دشوار زلزله زدگان در شرق افغانستان نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی با فرارسیدن فصل زمستان هشدار داد. اوتونبایووا بر نقش حیاتی زنان در ارائه کمک‌های امدادی تاکید کرد و گفت سازمان ملل متحد برای پاسخ به این فاجعه با 139 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. وی هشدار داد که در صورت عدم تأمین این مبلغ خانواده‌های آسیب دیده قادر به گذراندن زمستان پیش رو نخواهند بود. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص توضیحات بیشتری میده.
سازمان ملل متحد در افغانستان بر نقش خانم‌ها در ارائه خدمات و توزیع کمک‌ها به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت کنر تاکید کرده است. خانم اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در سفرش به مناطق زلزله زده در ولایت کنر اظهار داشته که نقش خانم‌ها در ارائه کمک‌های اولیه به آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت کنر مهم و حیاتی است. وی همچنان از مؤسسات کمک رسان سازمان ملل متحد خواسته است که به کمکشان همچنان به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت کنر ادامه دهد. این مقام بلندپایه سازمان ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرده است که قبل از فرارسیدن زمستان باید کمک های لازم و اولیه با خانواده های بجا شده در زمین لرزه اخیر ولایت کنر صورت بگیرد، در غیر آن زمستان بعد در پیش روی این خانواده های بجا شده خواهد بود. وی همچنان گفته است که سازمان ملل متحد برای حل مشکلات فوری این خانواده ها و ارائه کمک های اولیه به آنان خواستار 140 میلیون دلار کمک نقدی فوری شده است که وی گفته است اگر این کمک قبل از فرارسیدن زمستان فراهم نشود مشکلات جدی دامنگیر این خانواده های بجا شده خواهد بود. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان بر نقش خانم ها در ارائه کمک ها تاکید گفته است که با خانم ها باید اجازه داده شود تا مشکلات خانم های بجا شده را خود آنها بررسی نموده و در ارائه خدمات با آنها همکاری نماید. سازمان ملل متحد در حال ابراز نگرانی می نماید و بر نقش خانم ها در ارائه کمک های اولیه به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر ولایت کنر تاکید می نماید که در این اواخر حکومت افغانستان بر کار کردن خانم ها در مؤسسات خارجی قیدات وضع نموده و سازمان ملل متحد از جمله دفتر پناهندگی سازمان ملل متحد یونسیار دفاترشان را به گونه موقت در شهرک مرزی تورخم که خدمات اولیه را به خانواده های برگشت کننده از پاکستان ارائه می دارد مسدود نموده. این سازمان گفته است که بدون حضور خانم ها نمی توانند کمک های لازم را به خانواده های برگشته از جمله خانم ها ارائه نماید. حکومت افغانستان تا اکنون در واکنش این اقدام دفتر پناهندگی سازمان ملل یا یونسیار چیزی نگفته، اما حکومت بر این باور است که حکم رهبری طالبان را در این خصوص عملی کرده و در حکم که قبلا ارائه شده گفته شده که خانم ها نمی توانند در مؤسسات خارجی کار کنند. این مشکلات هست که هم دامنگیر آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در ولایت کنر است و هم دامنگیر خانواده های برگشته از کشورهای ایران و پاکستان می باشد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. همان گونه که در برنامه دو روز پیش هم خدمت شما خوبان شنونده عرض شد، بررسی جزئیات طرح قانون سازمان ملی مهاجرت این روزها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال پیگیری است. این طرح که در 60 ماده تدوین شده، گامی به سوی مدیریت یکپارچه اتباع خارجی است. در سنبله سال 1399 هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب و به مجلس ارسال کرده بود، اما به دلیل گستردگی ابعاد موضوع و تغییراتی که در دولت و مجلس اتفاق افتاد، این طرح معطل ماند که با آغاز به کار دولت جدید در ایران دوباره دولت لایحه را برای تصویب به مجلس فرستاد. در حمل 1404 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران مجدداً کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را تصویب کرد. این طرح شامل ورود و خروج قانونی اتباع خارجی، اقامت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مالکیت املاک، ساماندهی اتباع غیر مجاز و طرد قانونی اونا، ایجاد پایگاه داده یک پارچه برای ثبت اطلاعات مهاجران و همچنین هماهنگی با نهادهای امنیتی و بین المللی است. در حال حاضر جزئیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. در برنامه دو روز پیش اظهارات سید محمد رضا بطهایی دبیر میز مسائل اجتماعی گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران را در خصوص جزئیات این طرح شنیدیم. قرار بود که دیروز هم در همین خصوص نظرات یک تن دیگه از پژوهشگران مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران را تقدیمتون بکنیم که فرصت نشد. امروز برای بررسی مزیت‌ها و معایب و تفاوت اونا با طرح قبلی نظرات دکتر محمد رضا زهرایی پژوهشگر حوزه مهاجرت در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران را خواهیم شنید. دکتر محمد رضا زهرایی در مورد مزیت‌ها و معایب طرح قانون سازمان ملی مهاجرت گفت:
این طرح یک مزیت‌هایی داره و یک کاستی‌هایی داره. ناگهانید ما رویکرد اصلیمون رو باید روشن بکنیم که آیا می‌خوایم صورت مسئله مهاجرت رو، سیاست مهاجرتی رو پاک کنیم و مسائلش رو پاک کنیم کامل، یا می‌خوایم راه حل در واقع طولانی مدت براش در نظر بگیریم و به نیازها و در واقع مسائلمون پاسخ در واقع غیر هیجانی بدیم. دو تا رویکرد هست. این دو تا رویکرد، یکی رویکرد بازگشت هست که تا الان غالبا رویکرد سیاست بازگشت حکمفرما بوده. رویکرد سیاست بازگشت رویکردی نگاه موقتی به مهاجرین داره و سعی میکنه اینا توی وضعیت موقتی بمونن و بعضن هم یه سری خدماتی ارائه نشه که در واقع توی یک وضعیت در واقع مضیقه قرار بگیرن و بازگردن به کشورشون. خب این رویکرد عملا تا الان موفق نبوده، یعنی حتی دیوار مرزی یا خیلی چیزهای دیگه هم تو کشورهای دیگه هم تجربیاتی که وجود داره موفق نبوده و در ثانی نیاز به بازار کار ایران رو هم پاسخ نمیده و ما الان در یک مضیقه نیروی کار وجود داریم، قرار داریم و باید به هر حال ما پاسخ روشن داشته باشیم برای این مسئله و توی بازار رقابت نیروی انسانی ما یه مزیت‌هایی ارائه بکنیم که نیروی سرمایه انسانی به سمت ما حرکت کنه. ما اگر سرمایه مالی و در واقع ارزی رو برای خودمون مهم میدونیم، سرمایه انسانی و نیروی کار هم بسیار مهم هست. حالا این یه بخشش برمیگرده، الزاماً نیروی کار یه وقتی ممکنه نباشه، یه وقتی تصویر مثبت از انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی و اهداف و آرمانهاش باشه و اون نظام معنایی باشه که ما در واقع دایه دارش هستیم و این مزیت نسبی ما نسبت به رقبامون هست که ما در واقع قراره که این بخشی از این رو با سیاست مهاجرتی پاسخ بدیم، مثل اصل 11 قانون اساسی تحقق در واقع امت اسلامی که این یک شعار یا یک فقط ایدئال و یک در واقع مسئله ذهنی نیست، این مزیت‌های عینی و روی زمین داره و بخشی از در واقع کمربند دفاع امنیتی جمهوری اسلامی رو در واقع تأمین میکنه و اگر ما سیاست مهاجرتیمون ناظر به این اصول نباشه قطعا ضرر خواهیم کرد، حتی در حوزه امنیت. و با توجه به این در واقع مؤلفه ها ما بعد بیایم سیاست مهاجرتیمون رو نگاه بکنیم. به نظر میرسه با توجه به تجارب دنیا ما باید رویکرد ادغام اجتماعی رو در مورد مهاجرین و نیروی کار و سرمایه انسانی که میخواییم جذب بکنیم تو این بازار در واقع نیروی انسانی باید سیاست ادغام رو پیش بگیریم. سیاست وقتی ما سیاست ادغام رو پیش میگیریم، خب باید رویکردامون رویکردهایی باشه که جاذبه هایی برای این مهاجری که ما پذیرفتیم، نه الزاماً هر مهاجری از هر جای دنیا، بلکه این مهاجری که ما میپذیریم این براش یه جاذبیت هایی داشته باشه که سرمایه ها و تعلقات و نیروها و منابعش رو اینجا برای ما به کار بگیره، که بخشش مثلا حالا قبلا هم ما داشتیم، مثلا تو دفاع مقدس به خاطر همین تعلقات حضور پیدا کردن مهاجرین و بعدش هم حالا مثلا همین مسئله مدافعین حرم یا تو دوران سازندگی توی اون شرایط سختی که ما داشتیم و دستمزدها هم پایین بود، اینها ایستادن و تو شرایط سخت کنار ما ایستادن و کار کردن و حتی توی حوادث طبیعی هم همینطور. ما منظورمون هم بیشتر خب الان ما تو این سیاست مهاجرتی باید همه مهاجرین رو در واقع مد نظر قرار داده باشیم در واقع این سیاستمون برنامه‌مون، ولی یه واقعیتی وجود داره که الان در واقع بالای 95% مهاجرین در ایران اتباع افغانستانی هستن. وقتی ما داریم اشاره میکنیم به مثلا حالا شهدا یا اینها، منظورمون بیشتر ناظر به این گروه هست. و همچنان هم ما در مورد مثلا حتی عراقی ها هم، شهروندان عراقی هم، باید سیاست مهاجرتمون قاعدتاً باید یه مقدار تسهیلگرتر باشه. یعنی وقتی ما یک وضعیت آزموده داشتیم در گذشته، خب نسبت به اون جوامع باید وضعیتمون یه مقداری متفاوت باشه. مثلا همون اون بحث امت واحده و در واقع کشورهای اسلامی و همسایه، خب قاعدتاً باید در اولویت قرار بگیرن. در مورد مزیت‌های طرح سازمان ملی مهاجرت، ما پس روی کردمون ادغام با توجه به این داریم در واقع بررسی میکنم. یکی ایجاد تمرکز ساختاری در موضوع مهاجرین و ایجاد همگرایی در مدیریت امور مهاجرینه که تا الان متاسفانه این گونه نبوده. امیدواریم که با این در واقع ترک در واقع یک جا متمرکز میکنه در واقع به این هدف دست پیدا کنه. موضوع بعدی پاسخ منطقی به ضرورت ساماندهی مهاجرین غیر ایرانی مقیم در ایرانه، یعنی در مورد اونهایی که تا الان در ایران بودن و به شکل قانونی بودن و سالیان سال در ایران زندگی کردن. یعنی اینها رو نمیشه در سیاست مهاجرتی به گونه ای سیاست مهاجرتی مونو ببریم جلو که فقط در مورد اونهایی که دارن میان بحث کنیم. پس این خیلی مهمه که در اینها به هر حال همین الان در همین قانون هم اینو در واقع جدا بکنیم. تو این نسخه های متعدد این طرح، این که گفتیم مزیت، این در مورد همون نسخه های گذشته طرح. تو نسخه های اخیری به این توجه نشده متاسفانه، ولی تو نسخه های ابتدایی اولویت با همونایی بود که از قبل در ایران حضور داشتن به شکل طولانی مدت، که ما این که ما تو قانون در واقع کار، قانون کار بر در واقع ماده 122 اونجا صراحتاً ذکر میکنه، اولویت میده برای این که به کسانی که در واقع از گذشته مثلا 10 سال در ایران زندگی کردن یا کشورهای همسایه اسلامی هستن، اینها رو جدا کرده و گفته مثلا اینها لزومی نداره الزاماً ویزای کار بگیرن. ولی متاسفانه در این نسخه های اخیر این نسبت بهش بی‌توجهی شده و امیدواریم که مثلا وضعیت این در واقع اتباعی که در گذشته در ایران زندگی کردن متفاوت باشه از اینهایی که دارن در واقع جدید میان.
بخشی از صحبت‌های دکتر محمدرضا زهرایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مورد مزیت‌ها و معایب طرح قانون سازمان ملی مهاجرت. عرض کردم خدمت شما دوستان که در سنبله 1399 هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب کرد و مجلس هم ارسال کرد، اما به دلیل گستردگی ابعاد موضوع و از او طرف تغییراتی که در دولت و مجلس پیش آمد، طرح معطل ماند. با آغاز با کار دولت جدید در ایران، دولت دوباره لایحه را برای تصویب به مجلس فرستاد و در حمل 1404 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران مجدداً کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را تصویب کرد. پرسشی که شاید برای بسیاری از شنوندگان عزیز مطرح باشه ایست که طرح جدید چه تفاوتهایی با طرح قبلی دارد. دکتر محمدرضا زهرایی، پژوهشگر حوزه مهاجرت در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران، در پاسخ به این پرسش گفت:
نسخه های قبلی این قانون یک ویژگی های در واقع بهتری داشت. یعنی برحال نکنید ما حدود 2 میلیون در واقع مهاجر قانونی داریم با مدارک مختلف که اینها از قبل بودن در ایران، به طور قانونی تمدید کردن و الان هم حضور دارن. یعنی بعضی از اینها 40 سال، بعضی وقت 30 سال، 20 سال اینها حضور دارن، بخششون متولدین در ایران هستن.
اینا مشمول اخراج تو این وضعیت نخواهند شد؟
نه، مشمول اخراج در این موقعیت نه نیستن. ولی مشکل اینجاست که توی این طرح یک شرطی گذاشته برای اقامت‌های چند ساله که اون شامل نخبگان و اینها میشه. نسخه های اولیه این نبود و برحال اینها هم اگر در واقع حالا مثلا جرم مرتکب نشده بودن یا یه شرایط در واقع اولیهی داشتن، یکی از شرایطش همین بود که سالیان سال در ایران دارن زندگی میکنن توی یک شیوه پلکانی که مثلا از 3 ساله شروع میشد، بعدش 5 ساله 7 ساله بعدش حالا دائم، اینها تثبیت اقامتشون شکل میگرفت و وضعیتشون از این وضعیت در واقع تعلیقی و موقتی در میومد. ولی متاسفانه توی این فقط ما به نخبگان پرداختیم، در صورتی که اونها رو رها کردیم و همچنان اون سیاست موقتی و سیاست حالا یه جورایی بازگشت همچنان حکم فرماست. و حقیقت امرم توی شرایط موقتی نمیشه از کسی انتظار داشت که همه منابع و سرمایه هاش بیاره رو کنه، بیاره جلو. و وقتی شما وضعیتش روشن نباشه، این امید نداره که به هر حال بخواد دانشگاه یک رشته خاص رو بره و بعد اینو بعد اون سرمایه رو در اختیار شما قرار بده. یعنی ما باز دوباره یه بخش زیادی از این 2 میلیون نفر همچنان تو وضعیت موقتی قرار میگیرن و بچه های اینا هم همینطوره. یعنی ناکن به هر حال اینا دارن به هر حال زندگی میکنن، بچه متولد میشه و این در واقع باز دوباره تو این وضعیت موقتی خیلی در واقع همون ادامه سیاست گذشته است. ما اینجا پیشنهاد دادیم که اون در واقع کسانی که در واقع سالیان طولانی در ایران زندگی کردن، حالا میشه براش یه معیار گذاشت دیگه، یا ای که تو آیین‌نامه اجرایی مثلا توی بند قانونی اونهایی که یعنی همین ادامه این نوابغ و اینها، میشه یک بند اختصاص داد برای کسانی که در ایران زندگی کردن و مدارک قانونی دارن تا الان، و بعد آیین‌نامه تو آیین‌نامه اجرایی برای اون یه شرایطی اختصاص داد که با توجه به اون شرایط یه اولویت بندی بشه به اینا تثبیت بشن. و اینها که کسی که نکنید یه نکاتی پشت این هست که باید اونا دیده بشه، نکن کسی که 30 سال 40 سال تو ایران زندگی کرده و یا متولد ایران الان بزرگ شده، اینها قاعدتاً بخششون اینا میتونستن طبق قانون تابعیت، ما بعد بهشون تابعیت میدادیم. حالا تو دنیا هم این هست، حالا اینا ما تابعیت رو ندادیم، حالا تو حداقل تو مسئله اقامت بعد اینو واقعاً سهم گرفته بشه که اینا. و نکتش هم اینجاست که ناگهان اینا دیگه سرمایه‌ای هم ندارن، ناگهان این حتی نسبت به کسی که تو افغانستان زندگی میکنه وضعیتش برای که بازگرده خیلی وضعیت بدتریه، یعنی نه خونه داره نه در واقع تعلقی داره و
اقوامی ممکنه
نه اقوامی داره و بخشی از اینا تو کارهای پژوهشی که در واقع صورت گرفته، بخش زیادی از اینا وطنشون رو ایران دارن معرفی میکنن و این دیگه پس معلومه که تعلق خاطر دارن، پس اینو نمیشه در واقع وضعیتشون رو نادیده گرفت.
مسئولان محلی در ولایت بدخشان میگن که از 2 ماه قبل به هدایت رهبر حکومت طالبان کمیسیونی را برای شناسایی و تثبیت زمین‌های دولتی در این ولایت ایجاد کرده بودند که اکنون کار این کمیسیون با تثبیت نزدیک به 14 میلیون جریب زمین به عنوان علف چر و زمین‌های دولتی به پایان رسیده. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
حدودی نزدیک به 14 میلیون جریب زمین در ولایت بدخشان که در اختیار مردم قرار داشت به عنوان علفچر و زمین‌های دولتی شناسایی و تثبیت گردیده است. مسئولان در ولایت بدخشان میگویند از 2 ماه قبل به هدایت رهبری حکومت کمیسیونی را برای شناسایی و تثبیت زمین‌های دولتی در این ولایت ایجاد کرده بودند که اکنون کار این کمیسیون با تثبیت نزدیک به 14 میلیون جریب زمین به عنوان علفچر و زمین‌های دولتی به پایان رسیده است. مولوی حضرت طیب رئیس اجاره‌دهی و سرمایه گذاری اداره اراضی وزارت زراعت کشور میگوید گزارش کارشان را مبنی بر تثبیت نزدیک به 14 میلیون جریب زمین به عنوان علفچر به رهبری حکومت شریک میسازند تا در قسمت آن تصامیم لازم اتخاذ گردد. ما 2 ماه قبل به ولایت بدخشان سفر کردیم و با همکاری والی ولایت، رئیس زراعت و و مسئولین تمام ولسوالی ها توانستیم سروی مون را به پایان برسانیم که طی آن حدود 13 تا 14 میلیون جریب زمین به عنوان علفچر شناسایی و تثبیت گردید. ما نتایج یافته های من را به رهبری حکومت شریک می سازیم. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت بدخشان ضمن ابراز خرسندی از تلاش های کمیسیون فوق برای شناسایی میلیون ها جریب زمین علفچر در این ولایت می گوید وزارت زراعت و اداره اراضی ساحات تثبیت شده را به عنوان علفچر روی نقشه دیزاین و آن را در اختیار ادارات محلی قرار بدهند تا باشد با استفاده از آن به نیازهای قومی نیز رسیدگی شود.
خواسته ما مردم از اراضی و از عمومی و کارمندایی که در اینجا آمدن جمع وزارت زراعت و عمومی اراضی و گدستر که کدام سروی که نکدن سروی گذشتهشان مطابق نقشه‌هایشان ترتیب کنه و در هر ولسوالی جمع ولایت اینا بمانند که کدام نزاع در مابین علفشرا و در مابین مالدارا میان که ما مردم به حل منازعاتشان زود دسترسی پیدا کنیم.
علفشرها که نقش مهم و اساسی در سکتور زراعت و مالداری دارد پیش از این بیشتری آن توسط زورمندان محلی غصب و مورد استفاده شخصی قرار می گرفت. اکنون حکومت کنونی در افغانستان برای شناسایی علفچر و زمین‌های دولتی آستین بالا زده که تا کنون حدود نزدیک به 14 میلیون جریب زمین را تنها در ولایت بدخشان به عنوان علفچر و زمین دولتی شناسایی و تثبیت کرده است. باشندگان بدخشان میگویند شناسایی و تثبیت علفچر و یا زمین‌های دولتی نه تنها روی رشد زراعت و مالداری برای عموم تأثیر مثبت می‌گذارد بلکه از درگیری و نزاهای قومی بر سر زمین‌های دولتی که سالها از مردم قربانی گرفته است نیز جلوگیری می‌نماید. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
اکساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
روی موج جوانی برنامه بعدی ماست که تقدیم شما می‌گردد. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا طبق روال هر روز در خدمت شما سروران گرامی باشند. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببرین و اوقات خوش و مفیدی برای شما عزیزان فراهم گردد.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی طرب و رنگ برا هست مرا، موسیقی و آهنگ برا هست مرا. عصرست و عجب فرصت گل گفتنها، در سایه فرهنگ برا هست مرا. بنام خدا، نوازنده دلها و جانها، پروردگار خوب و بی همتا. شنونده های جان، دوستان قند تر از قند و گل تر از گل، سلام میکنیم با شما. افغانستانی ها، جوان ها، کاکه ها، شیرین زبان ها، سلام با شما. آرزو میکنیم که مسیر زندگیتان پر از اتفاقات خوش باشه. که با شما هستیم حس و حال دیگه ای داریم، یعنی حال ما اگه خوب باشه بهتر میشه. این حس و حال ما قطعاً به خاطر همون صفا و صداقتی است که وجود داره. سپاس به خاطر حضور و همدلیتان دوستان جوان. کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز چهارشنبه، بنده پریا موسوی با عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندس جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما هم خانم شیما فادر شهر هرات هستن، گفتگو دارن، گزارش دارن که با وقتش بشنویم. و البته که برنامه امروز رنگ و بو میگیره، رنگ و بوی خوب دوستی و مهربانی با حضور شما همراهان عزیز. اینجا
زیبا وطنم، زیبا وطنم،
افغانستان خور دوست دارم.
سلام، سلام افغانستان،
سلام افغانستان، افغانستان
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار تویی، دلدار
ای وطنم، کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست. گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین، آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست